بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعرض سلام خدمت همه بزرگواران کتاب منظومه ملا هادی سبزواری را. رسیدیم به غرر الفریده الثانیه فی الوجوب والامکان، غرر فی المواد الثلاث. خب این فریده دوم در ادامه مباحث مربوط به امور عامه هست و یکی از مباحث مهم امور عامه محسوب میشه. این فریده ثانیه در باب وجوب و امکان هست. حالا چرا بحث امتناع را مطرح نکرده اند؟ چون موضوع فلسفه وجود است و وجود یا تقسیم میشه به وجوب یا تقسیم میشه به امکان. ولیکن امتناع که همان ضرورت عدم باشد استدرادن در فلسفه مطرح شده. یا بفرمایید که ممکنه کسی بگه در واقع امتناع از آن جهت که وصف عدم است و ضرورت عدم را میرساند، اولا و به ذات جزو مسائل فلسفه اولا محسوب نمیشه. چون شما میدانید که مسائل یک علم همون محمولاتی هستند که عرض ذاتی اون علمند. چون موضوع فلسفه وجوده، عوارض ذاتی وجود هم باید امور وجودی باشد، ولیکن امتناع از عوارض عدم هست. برای همینه که حکیم سبزواری در موارد عدیده مباحث مربوط به عدم یا حتی امتناع را که از احکام عدم هست استدرادن جزء مسائل فلسفی می داند. یعنی تردن للباب گفته شده، از این باب هست که ما احکام وجود را بهتر بشناسیم. ولیکن اولا و به ذات مباحث مربوط به عدم مثل امتناع و اینکه علیت رو بعضن به عدم نسبت میدیم، میگیم عدم العلت، علتون لعدم المعلول و دیگر مباحث مربوط به عدم، اینها جزء مسائل فلسفه اولا محسوب نمی شود. لذا عنوان را حکیم سبزواری این گونه نوشتن: فی الوجوب و الامکان، غررون فی المواد الثلاث. خب ابتدا ما ابیات را میخوانیم، بعد به شرح محتوا میپردازیم، سپس در ضمن قرائت متن ابیات رو ترجمه خواهیم کرد. ان الوجود رابطون و رابطی سمت نفسیون فحاک وزبتی لانه فی نفسهی اولا و ما فی نفسهی اما لنفسهی سما او غیره و الحق نحو عیسه عیسهی فی نفسهی لنفسهی بنفسهی قد کان از الجهات فی الازهانه وجوب و امتناع نو امکانه و هی غنیتون عن الحدود ذات و تعسن فیه بل وجوده. خب ابتدا حکیم سبزواری به حسب ارتباط منطقی که میان مواد ثلاث و وجود رابط هست، میان وجود رو تقسیم میکنن به وجود رابط و وجود مستقل. خب قبل از اینکه این تقسیم رو مطرح بکنیم، او بحث ارتباط منطقی میان مواد ثلاث و این بحث را خدمت شما عرض میکنیم، بعد وارد تقسیمات وجود از نظر حکیم سبزواری خواهیم شد. شما میدانید و در منطق هم خوانده اید که بحث مواد ثلاث در واقع نسبت موجود در غذایاست. وقتی شما میایید نسبت میان محمول با موضوع را میسنجید، این نسبت میان محمول به موضوع به حسر عقلی از سه حالت خارج نیست: یا محمول برای موضوع ضرورت دارد، یا محمول برای موضوع ضرورت ندارد. اونجایی که محمول برای موضوع ضرورت دارد یا ضرورت وجود دارد که میشه وجوب، بله، مثل اونجایی که شما میایید ذاتیات یک شی را بر خود شی حمل میکنید، مثلا میگید الانسانو ناطقون به ضروره، این ناطق بودن برای انسان ضرورت دارد، چون ناطقیت جزء ذاتیات انسان هست و میدانیم که حمل ذاتیات برای ذات ضرورت دارد، چون میان ذاتیات یک شی و ذات شی دوگانگی نیست. یا بفرمایید گاهی محمول برای موضوع قضیه ضرورت عدم دارد، یعنی نباید و نمیتوان این محمول را به موضوع نسبت داد، مثل اینکه اونجایی که شما میایید میگید شریف الباری موجودون، خب محمول موجود برای شریف الباری ممتنع است. این ضرورت عدم را تعبیر به امتناع میکنند، یعنی ممتنع است که شریف الباری موجود باشد. گاهی هم این نسبت محمول به موضوع ضرورت ندارد، نه ضرورت وجود و نه ضرورت عدم، لذا میگن این ممکن الوجود، این نسبت نسبت امکانی است. مثل اونجایی که میایید میگید الانسانو کاتبو، خب کتابت و نویسندگی برای انسان نه واجب است، چون اگر واجب بود تمام انسانها باید کاتب میبودند، در حالی که این چنین نیست، و نه ممتنع است، چون اگر ممتنع بود هیچ یک از انسانها نباید کاتب میبودند، در حالی که برخی از انسانها کاتبند و نویسنده. پس نسبت محمول کتابت به انسان نسبت امکانی است. ممکنه انسان کاتب باشد در فرضی که علت تامه کتابت و نویسندگی موجود بشه، ممکنه کاتب نباشد در فرضی که علت تامه کتابت و نویسندگی موجود نشود. خب حالا این مواد ثلاث را شما در منطق خوانده اید، اگر در قضیه ذکر نکنند و به حسب عالم واقع در نظر بگیرند، اینو بهش میگن ماده. ولیکن اگر همین مواد ثلاث را بیان در قضیه ذکر بکنن، مثلا در مثال الانسان و ناطقون بگن که الانسان و ناطقون به ضروره، یا دقیق تر بفرمایید الانسان و ناطقون به ضرورت ذاتیه، در چنین مواردی از این مواد که در قضایا ذکر شده اند تعبیر به جهات میکنن و قضیه‌ای که این مواد در اونها ذکر شده باشد را قضیه موجهه میخوانند، که خود این قضایای موجهه هم تقسیم میشه موجهات بسیطه و موجهات مرکبه، که در منطق شما اینها را خوانده اید. خب حالا ارتباط این مواد ثلاث که نسبت میان محمول و موضوع هست به بحث وجود رابط و مستقل چیست؟ که حکیم سبزواری بدون مقدمه پس از عنوان غررون فی المواد ثلاث وارد تقسیم وجود میشن و میگن ان الوجود رابطون و رابطی سمت نفسی. مثلا ارتباط منطقی میان این دو این است که وقتی سخن از مواد ثلاث به میان میآید و ما مواد ثلاث را همان نسبت محمول به موضوع میدانیم، که مثلا میگیم نسبت محمول به موضوع یا نسبت ضرورت است یا نسبت ضرورت نیست، ضرورت هم یا ضرورت وجود است یا ضرورت عدم. خب این نسبت یک معنای حرفی است و به اصطلاح فلسفی وجود رابطه. شما در کتاب نهایت الحکمه خوانده اید علامه طباطبایی وقتی میخوان وارد بحث وجود رابط بشن، ابتدا وجود رابط را در قضایای حل مرکب مورد بحث قرار میدن. ایشون اونجا میفرمایند که وقتی ما میگیم انسان کاتب است، در این قضیه سه چیز داریم: یک، انسان که موضوع قضیه هست، دو، کاتب بودن که محمول قضیه هست، سه، اون ربط میان کتابت و انسان که در زبان فارسی با کلمه است از او ما تعبیر میکنیم. بله، یک ارتباط وجودی میان کتابت و انسان هست که اون ارتباط وجودی باعث میشه که ما بتونیم در قالب حلیه مرکبه و در قالب یک قضیه کاتب بودن را برای انسان حمل بکنیم. اگر اون وجود رابطی و اون ارتباط وجودی میان کتابت و انسان در واقع نبود، ما در مقام ظرف ذهن یا در مقام ذهن نمیتونستیم کاتب بودن را بر انسان حمل بکنیم و به اصطلاح زبان فارسی نمیتونستیم این دو را به وسیله فعل ربطی است با هم ارتباط بدیم و جمله درست بکنیم، مثلا بگیم انسان کاتب است. بله، خب از اینجا معلوم میشه که این مواد ثلاث که همون کیفیت نسبت میان محمول و موضوع هست، یک وجود در واقع نسبی است، اصطلاحا نسبت است، و هر نسبتی معنای حرفی است و در اصطلاح فلسفی وجود رابطه. اون وجود رابط و نسبت در واقع نسبت یکی از مصادیق وجود رابطه است. شما وقتی سخن از نسبت میان دو چیز به میان میآورید، در واقع این گونه میگید، میگید نسبت در زمانی تحقق پیدا میکند که یک منصوبی وجود داشته باشد، یک منصوب الیهی وجود داشته باشد و ما بین این دو یک نسبتی را برقرار بکنیم. اگر منصوب و منصوب الیه نباشد، نسبت به خودی خود تحقق پیدا نخواهد کرد. به بیان دیگر نسبت وجود استقلالی ندارد. بله، خب پس نسبت میشه یکی از مصادیق وجود رابط، مخصوصا در قضایای حل مرکبه. به همین مناسبت حکیم سبزواری در ابتدای غررون فی المواد الثلاث وارد تقسیم وجود میشن و میان وجود رو به وجود رابط و وجود مستقل تقسیم میکنن. خب این تقسیم رو شما در کتابهای بدایه و نهایه هم خوانده اید، میدانید که وجود به حصر عقلی یا فی نفسه هست یا فی غیره. وجود فی غیره همون وجود رابطه، یعنی وجودی که من در واقع مستقل نیست و اگر بخواد تحقق پیدا بکنه باید در ضمن غیر موجود بشود، مثل همین نسبتی که میان محمول و موضوع هست و با کلمه است در زبان فارسی از او تعبیر میکنیم. ولیکن وجود فی نفسه یا وجودی که نفسیت دارد به او وجودی گفته میشود که مستقل هست یا واقعا مستقل است، آنگونه که در خداوند متعال گفته میشود، یا نه واقعا در عالم خارج مستقل نیست ولیکن ذهن ما آن را مستقل لحاظ میکند، آنگونه که در مورد ممکن الوجودها اعم از جوهر و عرض گفته میشود. در هر دو حالت گفته میشه این وجود مستقله. دقت میکنید؟ حالا او وجود مستقل یا وجود فی نفسه رو وجود محمولی هم بهش میگن. چرا؟ چون این وجود میتواند محمول واقع بشه در قضایای حل بسیطه. به بیان دیگر وجودهای فی نفسه، که یعنی وجودهایی که یا مستقلن واقعا مثل خداوند متعال یا ما اونا رو مستقل لحاظ کرده ایم، همه اینها رو ما میتونیم به صورت قضیه حل بسیطه در بیاریم و محمول موجودون را به اینها نسبت بدیم. مثلا ما در وجود فی نفسهی که واجب الوجود باشد میتونیم بگیم خدا موجود است. در مورد جوهر مثلا میتونیم بگیم انسان موجود است. در مورد عرض میتونیم بگیم بیاض موجود است. یعنی این وجود را میتونیم محمول قرار بدیم، هم برای واجب الوجود هم برای ممکن الوجودها. حالا ممکن الوجودها هم فرقی نمیکنه، جوهر باشند یا عرض باشند. لذاست که دوباره وجود فی نفسه را میان تقسیم میکنند به وجود فی نفسه لنفسه و وجود فی نفسه لغیره. حالا خود وجود فی نفسه لنفسه دوباره تقسیم میشه به وجود فی نفسه لنفسه بنفسه که همون واجب الوجود به ذات باشد و وجود فی نفسه لنفسه بغیره که همون جواهر باشند، ممکن الوجودهایی که جوهرند. وجود فی نفسه لغیره بغیره هم میشه اعراض. پس وقتی ما در فلسفه میگیم وجود فی نفسه، یعنی وجودی که یا مستقل است و یا ما اون رو مستقل لحاظ کرده ایم. حالا اونی که مستقل است واقعا میشه همون واجب الوجود، یعنی فی نفسه هست، لنفسه هم هست، به نفسه هم هست. فی نفسه چون مستقل لحاظ شده یا مستقل واقعا، لنفسه هست چون وجودش برای خودش هست، نه مثل اعراض که وجود لغیره و برای دیگری که همون جوهر است داشته باشن. به نفسه هست یعنی وجود از ذات خودش میجوشد، نیاز به علت ندارد. حالا در مورد جوهر که میگیم فی نفسه لنفسه به غیره، فی نفسه هست چون ما جوهر را مستقل لحاظ کرده ایم، لنفسه هست چون وجود جوهر برای خودشه، مثل اعراض نیست که وجود برای غیر داشته باشن. به غیره هست چون وجود جوهر وجود ممکنه و هر ممکن الوجودی نیاز به غیر که همان علت هست دارد تا به او تحقق ببخشد. در مورد اعراض میگید وجود فی نفسه، چون شما میتونید اعراض را مستقل لحاظ بکنید. بله، وجود اعراض رو میتونید جدای از وجود جوهر در ظرف ذهن مستقل لحاظ بکنید. مثلا شما میتونید بیاض را مستقل لحاظ بکنی و محمول موجودون رو بهش نسبت بدی، بگی مثلا البیاض موجودون. پس این هم یک نفسیتی دارد، یک استقلالی دارد. ولیکن وجود عرض با این که فی نفسه، ولی دیگه لنفسه نیست، لغیره هست، یعنی وجودش برای غیر که همون جوهر است می باشد. یعنی وجود عرض برای غیر است، غیر منظور چیست؟ همون جوهر. به غیر هم که روشن دیگه، چون عرض هم مثل جوهر ممکن الوجود است و در تحقق خودش نیاز به غیر که همون علت هستی بخشه دارد. حالا این فی نفسه چل نفسه به نفسه باشد، چل نفسه به غیره باشد و چه فی نفسه لغیره به غیره باشد، همه اینها زیر مجموعه وجود فی نفسه هست. یعنی وجودی که یا واقعا مستقلن یا مستقل حاصلش کرده. قسیم فی نفسه میشه فی غیره، فی غیره میشه هم وجود رابطه. یعنی وجودی که مطلقا مستقل نیست، مستقل نیست در واقع، یا ما مستقل لحاظش نکردیم، وجود رابطه به تعبیر. لذا وجود فی غیره قسیم وجود فی نفسه. خب مشخص هم هست اگر وجودی فی غیره باشد، لغیره و به غیره هم خواهد بود، اگرچه این اصطلاح لغیره و به غیره رو معمولا به کار نمیبرن، ولی شما میتونید اضافه کنید فی غیره که وجود رابطه، اگر واقعا رابط باشه فی غیره باشد، قطعا به طریق اولا لغیره و به غیره نیز خواهد بود. بله لغیره هست، چون وجودش برای مثلا در این بحث خودمون، در بحث قضایا، وجود رابط وجودش برای غیر، غیر همون طرفین وجود رابطن که موضوع محمول باشن. بله به غیره هست. چرا؟ چون ممکن الوجود دیگه نیاز به علت دارد. وقتی طرفین وجود رابط معلول باشن، ممکن الوجود باشن، به طریق اولا وجود رابطی که در ضمن طرفین ممکن الوجود موجود میشه، اون هم معلول غیر خواهد بود دیگه. چیز روشن است، دقت میکنید؟ لذا این تقسیم بندی رو حکیم سبزواری مطرح میکنن. خب ما ابتدا این رو با متن تطبیق میدیم، بعدا انشاءالله وارد ادامه بحثا خواهیم شد. ایشون میفرماین ان الوجود رابطون ای ثبوت و شیء شیئن و رابطیون سمت نفسیون. وجود، وجود رابط تقسیم میشه به وجود رابط. بله حالا وجود رابط یعنی ثبوت و شیء شیئن. چرا این حرفو میزنن؟ اصطلاحا میگن وجود رابط مفاد کانه ناقص است. کدام وجود رابط مفاد کانه ناقص است؟ او وجود رابطی که در ضمن حلیات مرکب موجود میشود، همان معنای از وجود رابط که علامه طباطبایی در نهایه از طریق تحلیل قضایای مرکبه، یعنی قضایای حلیه مرکبه، بهش میرسند. دقت میکنید؟ خب شما میدونید قضیه حل مرکبه در برابر حل بسیط است. حل بسیط به قضیه میگن که محمولش موجود باشد. انسان موجود است، خدا موجود است، بیاض موجود است، این حلیه بسیط است. حلیه مرکبه به اون قضایایی گفته میشود که محمولش از عوارض موضوع باشد. بله از عوارض موضوع باشد، مثل اینکه میگه انسان کاتب است. این حلیه مرکبه به تعبیر دیگه میشه ثبوت و شیئن لشیئن، برخلاف حلیه بسیطه که ثبوت و شیئن. بله در حلیه مرکبه شما دو شیئیت دارید، یک موضوع که انسان باشد مثلا در مثال ما، دو محمول که کاتب باشد. انسان یک شیئیتی دارد، کاتب شیئیت دیگری دارد، یکی جوهر است، دیگری عرض است. بعد شما میایید اینها رو بر هم دیگر هم میکنید، لذا میشه ثبوت و شیئن لشیئن. در برابر وجود نفسی که در برابر حل بسیطه که در واقع وجود نفسی را و وجود محمولی را ما میاییم بر موضوع قضیه هم میکنیم، مثلا میگیم خدا موجود است، انسان موجود است، بیاض موجود است، در اینجا ثبوت و شیئن لشیئن نیست. مفاد حلیه بسیطه ثبوت و شیئنه، چون بین محمول که موجود باشد و موضوع دو شیئیت ما نداریم. این در ظرف تحلیل ذهنی است که اینها رو ما از هم جدا میکنیم. بله الانسان موجودون، موجودیت انسان جدای از انسانیت انسان نیست. شیئیت انسان همان موجودیت انسان است. انسانیت انسان با موجودیت انسان دو چیز نیست. وقتی دو چیز نباشد یعنی دو شیء نیست. لذا ثبوت و شیئن لشیئن در حلیه بسیطه معنا ندارد، چون اون وجود رابطی که فعلا محل نظر است همون وجود رابطه در قضایاست، نه اون وجود رابطی که حالا بعدن اشاره خواهد شد که ممکن الوجودها نسبت به علت هستی بخششون وجود رابطن او داستان دیگری است، او یک قسم دیگر از وجود رابطه. فعلا منظور ما از وجود رابط همان وجود رابطی است که در حلیات مرکبه موجود میشه و رابط میان موضوع محمول هست که در زبان فارسی ما با کلمه است از اون تعبیر میکنیم، میگیم انسان کاتب است. خب این وجود تقسیم میشود به وجود رابط که همون معنای حرفیه، یعنی ثبوت چیزی برای چیزی، که مفاد حلیه مرکبه است، خدمتون توضیح دادم، و همچنین تقسیم میشه به وجود رابطی که یک معنای اسمیه، بله معنا، یعنی وجود مستقل است، مثل وجود اعراض. وجود اعراض جزو وجودهای چیه؟ رابطی محسوب میشه. اینم بدانید از زمان، حالا در ادامه خواهد آمد، خود حکیم سبزواری توضیح خواهند داد که این جداسازی میان وجود رابط و رابطی از زمان میرداماد به این ور باب شد. قبل از او وقتی میگفتند وجود رابط، یه جورایی هم شامل یا مثلا رابطی هم شامل اعراض میشد و هم شامل اون وجود رابطی که مفاد حلیه مرکبه هست و موضوع محمول رو به هم ربط میده. و این منشأ به قول میرداماد منشأ یک سری مغالطاتی میشد. ایشون آمد پیشنهاد داد که ما دو اصطلاح درست کنیم، یک اصطلاح وجود رابط، دیگری اصطلاح وجود رابطی. مراد ما از وجود رابط همون وجود فی غیره باشد و مراد از وجود رابطی همون وجود مثلا اعراض باشد. بله که ما میگیم وجود ناعتی هم دارن، وجود لغیره هم دارن. البته وجود اعراض رو به عنوان یکی از مثالها تلقی میکنن و الا وجود صورت برای ماده رو هم وجود لغیره به حساب میارن، میگن وجود رابطی است، چون صورت وجودش برای ماده هست و صورت بدون ماده تحقق پیدا نمیکنه. یا وجود نفس برای بدن رو هم مثلا میگن وجود رابطی، چون نفس صورت نوعیه بدن هست و مانند اینها. دقت میکنید؟ یعنی وجود رابطی که یا همون وجود ناعتی باشد به اصطلاح دیگر، فقط شامل اعراض نمیشه، اگرچه کسی رو ما در السنه فلاسفه وقتی میگن وجود رابطی بیشتر اعراض رو قصد میکنن، ولیکن منحصر در اعراض نیست. سمت نفسیون، پس از آن وجود نفسی است که معنای اونم معنای اسمی و مستقله و در واقع فی غیره نیست. مثل چی؟ مثل وجود خدا و وجود جوهر. خب دقت میکنید و متوجه هستید که این تقسیم بندی خیلی شکل منطقی ندارد در عبارت حکیم سبزواری. و ایشون بهتر بود که ابتدا وجود رو تقسیم میکردن به فی نفسه و فی غیره و بعدن وجود فی نفسه را که وجود مستقله تقسیم میکردن به فی نفسه، لنفسه، به نفسه، فی نفسه، لنفسه، به غیره و فی نفسه، لغیره، به غیره، که شما در بدایه و نهایه خوانده اید و بنده خدمت شما توضیح دادم. ولی مرادشون همینه، اگرچه شکل تقسیم شکل منطقی نیست. حالا اون اصطلاح رابطی رو هم کجا میذاشتن؟ اونجایی که میگید وجود فی نفسه، لغیره، به غیره. مثلا درات میکنید وجودی که وجود لغیره باشه. قد یلحق تاء المتحرکت به سمه عاطفه و منه قوله فمزید و سمت قلت لا یعنینی. اینجا حکیم سبزواری یک توضیح ادبی میدن، میفرماین که این سمت که یه تا بهش چسبیده، تای مثلا متحرکه بهش چسبیده، اصلش سمه هست. بله گاهی از اوقات در شعرها میان این ترا، این تارا، تای گردا به سمه عاطفه ملحق میکنن، میچسبونن. بله حالا این عبارت فمزیت و سمت و قلت و لا یعنینی، این در واقع مصرع دوم یک بیتی است که این بیت منسوب به امام علی علیه السلام هست، اگرچه برخی بر این باورند که این را امیرالمومنین نسروده بلکه این را انشاد کرده است. به تعبیر دیگر خودشون انشاء نکردن، نسرودن، در واقع شعر شاعر دیگری را ایشون بر زبان آوردند. حالا این شعر اصلش چی بوده؟ بد نیست اینو بدانید. اولا ایشون این شعر به مصرع دوم این بیت را شاهد مثالی ذکر میکنن بر اینکه آقا در اشعار گاهی به جای سمه از سمت استفاده میشود. پس به من حکیم سبزواری ایراد نگیرید خواهشم. یه از این باب اول. حالا اون بیت کامل چیست؟ میفرماید که ولقد امر علی اللئیم یسبنی ولقد أمر على اللئيم يسبني فمزيت ثم قلت لا يعنيني. میگه یعنی گاهی چه بسا من بر یک انسان پست عبور میکنم، یعنی از کنار یک انسان پستی رد میشوم و او انسان به من فوش میدهد، یسبنی سب میکند، شنیدید سبلن. ولیکن من چی کار میکنم؟ فمزیتو، من عبور میکنم، بله من میگذرم، میگم آقا این بنده خدا لا یعنینی، مرا قصد نکرده بود، به شخص دیگه ناسزا داشت میگفت، بی اعتنایی یعنی میکنم، میگم منظورش من نبودم، برای اینکه آقا درگیری پیش نیاد، به جدال و مخاصمه کشیده نشه و همثال این، انسان باید به خودش رو به تغافل بزند در برخی از موارد. بله یه موقعی هست که دفاع واجب از حیثیت و در واقع جان و مال و آبرو دفاع واجب است، اونجا دیگه نباید ساکت شد. ولیکن در بسیار از موارد یک انسان جاهلی است، میاد رد میشه تیکه هم میپراند، خود نباید که آدم به هر چیزی توجه بکند. که یه ضرب المثلی هست، میگن آقا سگ پارس میکنه کاروان رد میشه، توجهی بهش نمیکنه، و اینم چه این چیزی است دیگه. لذا حالا این بیت هم منصوبه برمونه، این بیت رو ایشون شاهد آوردن برای اینکه آقا در اشعار به جای سمه از سمت استفاده شده ها، به من حکیم صدوری ایراد نگیری در همین حد. و المعنى المشترك بین الرابطیه و النفسی ثبوت الشی فهاکه ای خذ وزبتی وزبت، که حالا به ضرورت شعری ما میخونیم وزبتی، اون معنایی که بین وجود رابطی مثل وجود اعراض و وجود نفسی مثل وجود جواهر مشترک است، همون ثبوت و شیئنه. این ثبوت و شیئن یعنی وجود فی نفسه، که خدمتون عرض کردم وجود فی نفسه مقسم است، هم برای جوهر هم برای عرض، هم برای واجب الوجود به ذات، با این تفاوت که واجب الوجود به ذات فی نفسه لنفسه به نفسه، جوهر فی نفسه لنفسه به غیره، و عرض فی نفسه لغیره به غیره هست. و اینجوری دارن درست میکنن تقسیم را. ولی چه خوب بود که همون ابتدا یه تقسیم ثنایی مطرح میکردن، بعد اقسام رو در ضمن اون تقسیم ثنایی ذکر میکردن، که بنده خدمت شما عرض کردم. اون معنای مشترک بین وجود رابطی که میشه همون فی نفسه لغیره به غیره که عراض باشن، و نفسی بله که میشه همون جوهر، در این اصطلاح معنای مشترک ثبوت و شیعه، بله ثبوت و شیعه. این ثبوت و شیعه در واقع تعبیر دیگری از اون اصطلاح فی نفسهیه که مقسم هست، گفتم فی نفسه یا لنفسه به نفسه یا لنفسه به غیره یا لغیره، این همونه این ثبوته. و این ثبوت و شیعه هم که میدانید مفاد حلیه بسیطه است، چون شما در حل بسیطه است که یک شیعیت دارید. مثلا شما هم واجب الوجود را میتونید به صورت حل بسیطه ذکر کنید، بگید واجب الوجود موجود است، هم ممکن الوجودها را، حالا اون هم یا جوهر یا عرض، هم میتونید بگی انسان موجود است، هم میتونید بگی بیاض موجود است. چون موجودیت و موجود رو میتونید بر انسان و بیاض و واجب الوجود و اینها حمل بکنید، لذا میگن این وجود وجود فی نفسه هست. اصطلاحا وجود محمولی هم میگن این را. چرا وجود محمولی میگن؟ چون محمول واقع میشه برای همه، هم برای جوهر هم برای اعراض هم برای واجب الوجود، محمول واقع میشه. درک میکنیم. لذا همونطور که میتونیم بگیم مل انسان موجودون، میتونیم بگیم مل بیاض موجودون، چون محمول واقع میشن. پس هر دوی اینها، چه وجودی که بر جوهر هم میشه و چه وجودی که بر اعراض هم میشه، و چه بفرمایید چه وجود جوهر و چه وجود عرض، هر دو وجود نفسی و محمولی محسوب میشن. حاکه هم که یعنی بگیر این را، ها در واقع یعنی یه حالت اسم فعل دیگه، یعنی بگیر. کافش هم که کاف خطاب دیگه، یعنی این مطلب را بگیر و در ذهن خودت ضبط کن. وزبت هم که یعنی در ذهن خودت ضبط کن. لأنهو از اینجا تفصیل میده اون تقسیم را، لأنه ای الوجود مطلقاً اما ان یکون وجوداً فی نفسه و یقال له الوجود المحمولی و هو مفاد کانت تامه المتحقق فی الحلیات البسیطه. بله چرا ما اومدیم بالا گفتیم وجود سه قسم است؟ الا انه در واقع همون سه قسم رو داره تعلیل میبرن، که بنده خدمت شما عرض کردم ای کاش این رو اول میگفتن این عبارت را، حکیم سبزواری، یعنی در واقع تقریر مطلب منطقی تر بود، بهتر میشد. ایشون میفرمایند چرا گفتیم وجود سه قسم است؟ وجود رابط، وجود رابطی و وجود نفسی. تو بالا اینجوری گفتیم دیگه، ایشون اینجوری تقسیم کرد. چرا؟ میگه برای اینکه وجود به طور کلی مطلقاً یا وجودی است که فی نفسه هست، بله، و یقال وجود فی نفسه یعنی وجود مستقل، اصطلاحا میگن معنای اسمی دارد، و یقال له الوجود المحمولی، به این وجود فی نفسه که قسیم وجود فی غیره وجود محمولی هم میگن، و این وجود محمولی یا وجود فی نفسه مفاد کانه تامه هست. کانه تامه چیه؟ کانه تامه به اصل وجود اشاره دارد، بله، کانه تامه به اصل وجود اشاره دارد که در واقع در گزارهای حل بسیط تحقق مییابد. میگید انسان موجود است، خدا موجود است، بیاض موجود است مثلا. او یکون وجودا لا فی نفسه. ببین الان شو تقسیم سنایی، وجود یا وجود فی نفسه یا وجود فی نفسه نیست، یعنی وجود فی غیره. وقتی وجود فی نفسه نباشد یعنی وجود فی غیره باشد، و هو مفاد دکان ناقصه، بله، المتحقق فی الحلیات المرکبه. این مفاد کانه ناقصه است که در حلیات مرکبه تحقق می‌یابد، که خدمت شما توضیح دادم مثل الانسان و کاتبون، که همیشه همون وجود رابطی که میان انسان و کاتب است و کتابت و انسان رو به هم ربط داده است. بله، خب اینم از این. و یقال له فی المشهور الوجود الرابطی و الاولا علاما فی المت. در مشهور به این وجود، وجودی که بین موضوع و محمول ربط داده و در قضایای حل مرکبه است، یعنی در قضایایی که ثبوت و شیئن لشیئنه، دو تا شیئیت داریم که این وجود رابط بین این دو ارتباط ایجاد کرده، این رو مشهور فلاسفه یعنی قبل از میرداماد و ملا صدرا بهش میگفتن وجود رابطی. ولیکن اولا اون چیزی که ما در متن گفتیم، چی گفتیم؟ گفتیم ان یسمی بالوجود رابط، اولا اینه که به وجود رابط نامیده بشه. ما تو این اصطلاح از کی پیروی کردیم؟ الا مصطلح علیه یا مصطلح علیه السید المحقق الداماد فی الافق المبین و صدر المتعلهین فی الاسفار، بر اساس آنچه که محقق داماد یعنی میر داماد در کتاب افق مبین و ملا صدرا در کتاب اسفار این اصطلاح رو گذاشتن. بله، حالا چرا وجود رابط بگیم اینا؟ چرا وجود رابط بگیم؟ رابطی نگیم. لیفرق بینه و بینه، لا لیفرق بینه و بینه وجود الاعراض حیث اطلقوا علیه الوجود الرابطی، به خاطر اینکه بین این وجود رابط و بین اون وجود اعراض یه فرقی گذاشته بشود. چرا؟ چون فلاسفه، مشهور فلاسفه، بر وجود اعراض هم وجود رابطی اطلاق کردند. یعنی قاطی میشه دیگه آقا جان، اگر هم وجود اعراض رو طبق نظر مشهور فلاسفه وجود رابطی بدانیم، هم این وجودی که مفاد حلیه مرکبه است و میاد بین موضوع و محمول ربط میده، اینم بگیم رابطی، قاطی میشه بین اون رابطی و این رابطی میشه مشترک لفظی، هیچ ارتباطی به هم ندارن. چرا مشترک لفظی هن؟ چون اعراض که وجود رابطی هن قسیم اون وجود فی غیره یا وجود رابطند. وقتی این قسیم هم باشن با هم تباین دارن دیگه، خلط میشه، زمینه برای افتادن در ورطه مغالطه به اشتراک لفظ فراهم میشه. میر داماد اینا آمدن گفتن که خب برای اینکه از این مغالطه مسون بمانیم، بیاییم بگیم آقا اونی که قسیم وجود فی نفسه یعنی فی غیره، اینو بگیم وجود رابط، اعراض رو بگیم وجود رابطی، که اینا با هم خلط نشون و جای هم به کار نرن تا به مغالطه هم نیفتیم. و قول المحقق اللاهیجی فی بعض تعلیفاتهی دیگه ای بماند برای جلسه بعدی تا خسته کننده نباشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.